این
ها
به نظر بنده یه تعریفی از علت سودی شد، یه از علت پایی. علت پایی افتخار بوده مستقل در بوده شد. تعریف کردیم بود که علت سودی یعنی همون جا ما علت پایی رو درش مرکز کردیم، مرکز کردیم. اما استدلالی که آقای مرکز مادردان رو کرده به نظر من کاملا درسته. ایشون میگن دانشمندان امروز پی به وجود نظمی در دنیا بردن و اعتراف به این نظم و توضیح میدین چند نظم غیر از رابطه علت و معنی علت و معنی این همه نبوده نظم مسئله دیگریست. ممکنه علل مختلف معنی‌های مختلفی به وجود بیارن ولی بینشون نظمی برقرار نباشه. دانشمندان ماتریالیست نظم رو در عالم علم میپذیرن اما در استنتاج از این و استنباط از این تعلل میکنند یا مطابقه میکنند یا تعمد میکنند و میگن لازم نیست نازمی هدفی و علت پایی وجود داشته باشه که این نظم به وجود اومده باشه. خود به خود به وجود اومده بر حسب تصادف به وجود اومده. سلول های بدن بر حسب تصادف اینجور قرار گرفتن اینجور در چشم اینجور در موی اینجور در استخوان اینجور در دوست. اما یک مبحث چی میده؟ هیچ مبهد به طریق استدلال امروز که به خصوص مسئله قانون احتمالات رو به صورت ریاضی در آوردن استدلال میکنه که امکان نداره این نظم رو ما بپذیریم در علم اما ناظم رو ناظم مستشعر رو نپذیریم ناچاریم ناظم مستشعر رو بپذیریم. برای اگه مفتد من استدلالی نمیکنم البته آقایون میدونم که قانون هست نام قانون احتمالات در ریاضیات به حال مطرح میشه و از مباحث خیلی ساده و بسیط شروع میشه بعدش به فرمولهای خیلی پیچیده و کمپلیکه که منتهی میشه. اون چیزیش که ارتباط با ما داره به طور مقدمه بندی برابر توضیح میدم از آقای میتونه بهتر از بنده بدونم ولی از آنی که یادآوری بشه و به هم مربوط باشه. قانون احتمالات اینجوری میگه، میگه اگه شما یه ظرف داشته باشید یه کیسه داشته باشید سربسته توش سه تا گلوله سفید بندازید و چهار تا گلوله سیاه گلوله ها هم وزن و هم شکل و هم نمس باشن یک سال لبتشون بودشون لبری و نرمی و زرمی و گرمی شکل بود و چشم بسته دست وارد این بود و یکی از این گلوله ها را در بیاریم احتمال این گلوله سفید باشه سه هفته هره این احتمال این گلوله سفید باشه سه هفته و احتمال این که گلوله سیاه بیاد چهار هفته. بنابراین تعریف میکنم این احتمال وقوع هر حادثه یک عدد کسری است که صورتش تعداد موفقیت رو نشون میده و مخرجش تعداد امکان در سه تعداد موفقیت سه عدد مدت خطوه و تعداد امکان هفتایی سه خطوه سه هفتم که چانه. از این طرف اینجور نتیجه میگیریم که پس احتمال وقوع هر حادثه یک عددیست کمتر از یک. چه وقت میشه که موقعی که صورت با مخرج مساوی باشه یعنی مثلا داخل اون کیسه همه گلوله‌های سیاه باشه هفتاش گلوله سیاه باشه احتمال اینکه شما دست بکنید به بسیار در بیاریم 7-7-1 بیم یعنی حوادث حتمی رو بود. و اگر تعداد گلوله هایی که توی این کیسه هست مثلا قرمز توی این کیسه که ما تعریف کردیم سیاه و سفید هست وجود نداشته باشه، احتمال اینکه شما دست بکنید و قرمز بیاد بیرون چقدره؟ صفره. صفر تقسیم برای 7 باید میشه صفر. پس عدد احتمالی حوادث ممتنع الوقوع صفر. یه تعریفش برای احتمالات داره. حالا سوال کردن که آیا معنی صحت اینه که ما اگه 7 بار دستمون رو کیسه بکنیم و در بیاریم حتما 3 تاش سفید میشه و 4 تا سیاه؟ این صحت اومد رو چیه؟ جواب میدن نه، شما ممکنه 7 دفعش رو دستمون سفید هم. اما اگر تعداد آزمایش زیاد بکنیم به این عدد میل میکنیم و اگه خیلی زیاد بکنیم تقریبا همین عدد رو میگیرید و اگه به بی نهایت میل کنیم حتما به این عدد میرسیم. یعنی اگه شما 100,000 بار دست بکنیم کیسه حتما اون وقت 70,000 بار دست بکنیم 30,000 و 100 تا 30,200 تا 29,800 تا سفید در میاد و 40,000 داشتیم. این هم جوابی که بعد اون وقت یک مرتبه دیگه در قابل احتمالات هست با اینی که یعنی احتمال وقوع دو حادثه متواتر حاصل ضرب عدد احتمالی اون هاست. مثلا ما اگه دست کردیم تو همون کیسه اولی و دفعه اول سفید دارم احتمالش گفتیم صحب، اما اگه بخوام دفعه دوم حتما سفید در بیاد دیگه این حادثه احتمال سهمتون نیست. سهمتون ضرب سهمتون این حاصل ضربی بود یه چی بریم نو کلی نو کنه خیلی کم شد، خیلی کوچیک شد و همین ترتیب خیلی کوچیک میشه و ممکنه این عدد یه سمت محرج به سمت بینه هر میتونه به صورت سهم بشه. بعد ما میگیم مثال بدارم، میگه اگه شما یه ماشین تحت ده هم بگیم خودتونم مثال داریم در مقابل شخص این سواد قرار بگیم بگید که روی یکی از این حروف به حسب تصادف انگوش بزن احتمال این که به در بیاد 1/3 حتما اگه فرض کنیم 3/2 حتما، اما احتمال این که به در بیاد و پشت سرش حتما نون در بیاد 1/3 در در 1/3 یعنی 1000 به تقریبا خیلی ضعیف دیگه به در بیاد سرش حتما و احتمال این دوسترش یه در بیاد یک سیه دو در یک سیه دو در یک سیه دو چه یک ده دار و احتمال این که این آدم این سواد همطوره که انگوش میدنه روی ماشین تحریر چرا بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفر میدنه در بیاد مصاب اسما یک سیه دو گفت به قوه فرسون 70 یعنی در عرف ما اگه اینو بگن فوری میگیم ممتنعه من نداره اینکه شما ممکن نیست یه شخص بی سواد باشه یک ماشین تده قرار بگیره و انگوشش علکی بودیم بزنه و شعر سنی در بیاد و اگر چنانچه این کار ادامه بده بقیه اشعار سنی در بیاد یعنی دو فرد برشه بشترش در بیاد اینو اگه بگن دیگه میگن بیمارت میگن در حالی که از آز بیادی این عمل امکان داره و عدد احتمالی به سمت سیبر میده چون مخرجی به سمت این آیه در نظم طبیعت که هر تیکیش رو اگه میگیریم خیلی پیچیده تر از یک ماشین تحریر چشم پرها رو بگیریم خیلی پیچیده تر از یک ماشین تحریر دستگاه تناسلی رو بگیریم همینطور طبیعت رو بگیریم همینطور اخلاق رو بگیریم همینطور میکروب رو بگیریم همینطور اتم رو بگیریم همینطور احتمال اینکه بین اینها رابطه نباشه و یه فرق غیر ذی شعوری اینا زده باشه یه عدد نیست اندهاد بگو که به سمت صفر بعد من میگم خیلی خوب پس صفر که نیست با احتمال داره که پس یه چیزی باشه چون گفتیم مخرج خیلی بزرگه صورت هم یه چه فرقی پس صفر نیست پس احتمال داره که ناظم این طبیعت شاعر نباشه پس کشهر نباشه تو قبول داری به این چه عدد تقریبا به سمت بین نهایت ولی با بودیده این ما همین اندازه میپذیریم. شما هیچ چیز رو در طبیعت به این اندازه یقین ندارید. الان اگه کسی بگه این خونه آقای منظوری بر حسب تصادف حق شده اختراع از کنم مثلا سیل برده بودی مثلا قرار داده بعد آخرها رو همطور اومدن یا از جب بودی مثلا آب برده اینا دو بند دو سر قرار داده بعد دیوار همطور بعد تصادفاً رنگ شده بعد تصادفاً میخ رفته مثلا اون در کنده شده شما وقتی نمیشنوید فوری میگید که بیمار است کسی کرد در حالی که این عدد احتمالیش خیلی خیلی قوی تره تا اینکه طبیعت با تمام فیزیکالی های طبیعت داره بحث به تصادق بودی ما دوشه و ما همه اندازه اعتقاد بودیم دو خدا برمونه حالا اگه آقای مهندس
آقای مهندس در دو شده کنم قسمت اول مربوط به رابطه ایجاد ملت جمهوری البته تشکیل که میان همه این مقاره ملت ما نباید خلالی کار کنه اما این مثال هایی که عرض کردیم اولا عرض کردم مثال در مصنوعات بشری به این مثال ها از یک جنبه ها درسته از یک جنبه ها دلید. همه علت های چهارگانه با هم دیگر ارتباط دارن علت مادی، علت شیمی، علت خارجی اگه مقصودتون ارتباط هست که بدون شک میگه ولی اگه مقصود این است که علت سوری و علت غایی هر دو یک چیزه نه مقصود یک چیزی این معنی که اونی که نامش علت سوری است او انتخاب شده است و هدفی از انتخاب او بوده است هدفی که از انتخاب او بوده اون اثری است که بر وجود می آورد یعنی اون علت فاعلی اول اثر اون علت سوری رو دیده و او را به خاطر اون اثرش انتخاب کرده در همون مثال شعری که خودتون مثال زدید این شکل را شکلی که به اول بچنین بعد بچه یه بعد بچه یه حرفا به همون شکل خاصی این شکل رو دیده بعد اثری که بر این شکل باره از اون اثر را میدونی کنون قرار دادی که دوی مردم از این است که از این کلمه این بیان را درک بکنن به خاطر این که از این کلمات به این شکل بالخصوص اون مفهوم در ذهن ها منتظرشون چه میره انتخاب کنن این حالا ایک مثل یه مطلب شد و اما اون چی که راجع به بیان راه طی شده بود ایشان استنادشون تنها به کلمه نظم بود که در این راه بود اگر همینجوری که شما گفتید و ما گفتید مقصودشون از نظم اون نظم ناشی از علت غایی بشه که ما هم هست ولی متاسفانه نشون میده که تمام عبارات از اول تا آخر نشون میده که این نظم جز همون نظم فاعلی چیزی دیگری در اینجا نیامده من به کتاب دارم حرف دارم توجه کرد به عبارات ها ممکن از مقصود نویسنده یه چیز خاصی باشه توجه کنید یا یه مطلبی را نویسنده اینجا نیاورده او یه حرفی دیگه شما اگر این عبارت ها را از اول تا به آخر بخونید ببینید اون نظمی را که در عالم بیان کرده است جز نظم ناشی از علت فاعلی شما اسمش نظم زنجیری گذاشتید چیز دیگری اینجا ذکر نکرده کوچکترین اشاره به اون نظمی که الان شما خودتون بعد اون به توضیح دادید کوچکترین اشاره‌ای به این مطلب می‌کنید و اما اون مطلب سوم این مطلب سوم بسیار حرف حسابی و به اصطلاح بیان ریاضی همین مطلبی بود که ما عرض کردیم علمای و از جمله به اصطلاح مسائل خیلی خوبی که در دنیای علمی کشف شده همین قانون حساب احتمالات بوده و شاید کمتر هست و که انسان در گفته های علمای امروز به راجع به توحید بحث کردن وارد بشه الا اینکه اول همین موضوع را ذکر کردن به مثال های مختلف و مثال معروف سکه را گاهی وقتا ذکر میکنن که ما اگه 10 تا سکه مثلا داشته باشیم این سکه ها هر کدوم شکل مخصوص داره تو جیبون و همین حسابی در وقت آقای مهندس کن و بیان ایشان هم از هر جهت تمام و درست کرد همون مثالی که ذکر کردن در حساب احتمالات همین جور هست احتمالات بعد وقتی که به اصطلاح عمل زیاد شد یعنی ترکیب وقتی که زیاد شد احتمالات اونقدر زیاد می شود به احتمال این که روی تصادف به وجود آمده باشه اونقدر ضعیف می شود که
هیچ کس عملا نیست که یقین نداشته باشه، ولی اگرم دیده شاید مثلا تصادف باشه، از نظر فلسفی کسی نمیدونه شایدش رو جواب باشه، ولی خود همون گوینده هم یقین داره که حضرت از این قرار میده. مثلا ببینید، من یه مثالی از یه جای دیگه ذکر میکنم. از موارد یک شخص یقین دارد، یعنی بشر طبعا یقین پیدا می کند، ولی اگر کسی بخواد که با دلیل احتمال چه رد بکند، دلیل ندارد. مسئله تواتر است. نیست دقت کردید در تواتر؟ همیشه انسان در حرف یک نفر، در خبر یک نفر احتمال دروغ می‌بیند. حالا یه وقت قرائن خاص بخواد باشه قرار داریم به دور عادی، احتمال خطاب اشتباه هم میده. اگه یه نفر آدم عادی بیاد مثلا و بیاد دیگه که مثلا من شهری را در کجای اروپا رفتم دیدم که این دور به این دور بود هم که اسمی داشت، طبعا آدم احتمال این که دروغ بگه یا احتمال اشتباه بگه. حالا یه نفر دیگه درست مثل همون آدم نه موثق‌تر از او اگه پیدا بشه، اونم عین حرف اون رو بیاد نقل کنه، احتمالی که در هر احتمال خطا که در این به تنهایی بود در اونم بود. یه نفر دیگه هم بیاد در اونم به تنهایی احتمال خطا، یه نفر دیگه هم بیاد، یه نفر دیگه هم بیاد، یه نفر. اگر صدها هزار نفر آدم بیان خبر بدن، در حرف هر یکی از اینها به تنهایی احتمال دروغ و احتمال خطا. چه دلیلی دارد که در حد همه اینها عرض کنند که احتمال خطا ندارد؟ یا احتمال دیگه بگیم تمام اینها تبانی بر کس و حال ما یک سلسله اخباری را از دنیا به طور یقینی که هیچ شک درش نداریم همیشه قبول میکنیم، بدون اینکه را دیده باشیم، فقط به نقل اخبار این ذکر می کردن که چیز حاجی اون وقت کم بود ولی بعد تواتر بود، گفتن مکه در دنیا بود دیگه، در همین دیگه که آدم در وجود خورشیدی که خودش می بیند شک نمی کند، حاجی آدمی هم که به مکه نرفته است، در این که مکه وجود داره و کعبه وجود داره، الان هم وجود داره، در شک نمی هیچ احتمال نمیده. چرا؟ تمام یه آدمی که بگیم میرن میان میگن همه شون دروغ بود، بنا گذاشتن دروغ بود. عرض کنم که احتمال این که نه، اونهایی که از نیویورک آمدن از وجود نیویورک خبر میدن از ها یه چیز برده ببینید، در گفته هر کسی به تنهایی احتمال دروغ بود، در مجموع احتمال شما هیچ برهانی نمیتونید برهان ریاضی یا فلسفی اقامه بکنید در این مطلب. حالا نمیگم هیچ کس، حالا فلسفه یه برهان های اقامه کردن، ولی اون کسی که یقین دارد هیچ برهانی نداره در این یقین. در این جایم که ایشان مثال زدن همین، اگر کسی بیاد بگه آقا این گلستان سعدی را سعدی گفته، در حالی که این سعدی یک آدم بی سواد مطلقی بوده و اصلا خودش درک نمی کرد به این معانی و مفاهیم، هیچ درک همجوری می شد به خطر می داره، آدم نمی کنه با یه برهان نظیر برهان ریاضی فلسفی اقامه بکنه، نمی شده، ولی احتمال نمی شده، یعنی لازمی شما یک برهان داشته باشید. انبیان که آمدن برای مردم، برای مردم ایمان میخواستن، برای مردم یقین میخواستن، اینا هم که در مردم تولید ایمان و یقین میکنن، او این که اون گوینده در مقابل اون احتمال فلسفی نتونه برهان اقامه بکنه، به قول ایشان آخر خود دیوانه، اینه من دیوانم که قبول نکنه، آدم عاقلی قبول میکنه، اینه میگه برد. البته این بیان بسیار بیان خوبی، ولی بیان ریاضی همین مطلب است که تنها فرض علت فاعلی به معنای نیروی کافی، تنها نیروی کافی داشتن کافی برای به وجود آمدن این نظام از باید همون نیروی تنها نیرو که نیرو باشه فقط نیرو غیر از نیرو به نیروی جمادی به قول خود ما نیروی فیزیکی به قول اینی غیر از نیرو یک چیز دیگری اون به خاصیت شعور هم. خاصیت درک هم. خاصیت علم هم. باید باشد که اون انتخاب یعنی در میان همین احتمال ها یه احتمال انتخاب بکنه او را مناسب ببیند با نتیجه ای که در نظر دارد او را انتخاب بکنه خواهد که دیگه بعد از این انتخاب بکنه یکی دیگه بعد از این البته اون بیان
آقای دکتر کریه
در من مرسیم از در خواستم رسیم خیلی بکنم در اون چیزی که صحبت راجب مسئله‌های خلق شده یا مسئله در این مسئله ما دوستاتی نرد یکی که روی مسئله‌های منظم نکنیم که این ها باید فرصه بسرده شروع به خدایی یا با وجود یه نازم فرصه اون چه کاری که از نظر علمی میخوان بحث کنن و جنبه مادی داره که بگو مثلا همینجوری حرف نمیده دیدن که در دنیا مانونی در عالم سفر از چیزهای خیلی خیلی ناقص و ابتدایی هست تا چیزها رو تکمیل شده و در زمانهای خیلی خیلی طولانی طبق قوانین معینی که در طبیعت وجود داره این اشیا مثل اون قوانین با هم برخوردهایی کردن این چی که قابل بقا بوده میده اون چی که قابل حیات بوده تشکیل شده این چی که نشده از من رفته ما خیلی چیزای ناقص ما خیلی اوزاد زندگی ناقص میبینیم که به فقط انسان در یک پس خیلی پایین تر برده اونها بعضی هم اصلا سرسلیت قابل بقا نمیده خود از این رفتن در این یک گروه و اثار متمادی قابل بقا بوده مانده این یه مطلب ولی مطلب دوم که ما همش باز راجع به مخلوق و مخلوق صحبت کردیم ولی راجع به قوانین موجوده در طبیعت بحثی نشد مثل این میمونه که ما راجع به یک رأی در یک دادگاه فرمی جنایی بحث بکنیم که فلان کس رو فلان قاضی محکوم به اعدام کرد ولی هیچ راجع به قوانین موجود که چطور شد چی این قانون رو وضع کرد که منتج به رأی قاضی شد ما بحث نکردیم علی ظاهر اون قاضی اون شخص رو محکوم به اعدام کرد ولی اصل مطلب این قوانینی است که در یه زمان خیلی پیشتر از اون وضع شده حالا در طبیعت ما اگر هر نگاه بکنیم بعد میکنیم به همون قوانین منظمی که یه موجود رو قابل بقا میکنه یه موجود دیگر رو محکوم به نیستی میکنه و وقتی این قوانین رو من اینجا نمیخوام از نظر هیچ بحث کنم ولی خیلی خودخواهیت برای بشر که خودش رو بیشعور بدونه و تدبیر کننده این قوانین رو بدون شعور این ناشی از خودخواهی صرفه یعنی بشر فکر کنه خودشه که یه مصنوع مخلوقه شعور داره ولی هیچ چیز شعور نداره
از کنم من این رو بیر مختصر تو کنم وقت ندارم بیان این چند دو سه قسمت یه قسمت راجع به که من خوب تجزیه میکنم یکی این که ممکن است کسی بگوید آقا در کنار این نظامی که شما نشون میدید که حکایت میکنه از تدبیر یک بی نظامی های هم در عالم هست نقص های هم که در عالم هست بنابراین این بون در از این طرف اگر یه نظام هایی هست یک بی نظامی های هم در کار عالم وجود داره که اینا با ما به صورت اشکالات اگر میل داشته باشید بعد تر میدید یکی دیگر یه مطلب دیگری بود که ایشان اشاره کردن، ما بعد در نظر داریم که مثلا فرضیه داروین که در دنیا پیدا شد، این را ضربه بزرگی بر این استدلال نظام خلقت تلقی کردن. گفتن که داروین توانست با همین قوانین انتخاب طبیعی و موجودات از مخصوصا زی حیات ها، اینها از ناقص و از کوچک شروع کردن، بعد آمدن جلو با اون چهار تا قانون، چهار تا اصلی که ذکر کرده، اون چهار تا اصل هر چهار تا ناشی از علت فاعل است، هیچ کدام با علت غایی ارتباط ندارد، میشود نظام موجودات زنده را توجیه کرد بدون اینکه احتیاجی باشه به طرز تدبیر، برای اینکه همون موضوع انتخاب اصله دیگه. میگه به اینکه در طبیعت پیدا میشه یه موجود، فرض کنید که صدها هزار از این پیدا میشه، اونهایی که وجودشون متناسب با بقانشون از میرن، تصادفاً اون یکی که در میان هزار تا ده هزار تا صد هزار تا وجودش متناسب با بقا هست باقی میمونه، بعدم به حکم قانون وراثت با همون خاصیتش منتقل میکنه به نسل بعد، نسل بعد با صدها هزار تا دویست ها مثلا میلیون ها پیدا میشن، باز اونها یک متناسب میشن از میرن. انتخاب اصلا صورت میگیرد، انتخاب طبیعی بدون این که شعوری در کار باشه، نتیجه اینه نظام به وجود میاد بدون شعور. یه البته یه حرفی فرق مهمیه، من بحث میکنم که خیلی اینجور نیست، کافی نیست، نه اینکه بخوام بحث بکنیم که آیا حرف داروین درسته یا درست نیست، بحث این است که قانون انتخاب، قوانین تکاملی داروین بیان کرده است، مؤید برهان علت غایی هست و مضر بونی. پس اون ما بعد بحث خواهیم. حرف دومی که ایشان زدن راجع به مسئله قانون بود، اینا نمیشه قیاس کرد مسئله این قوانین را با قوانین دادگستری. در قوانین بشری قانون یک امر است، مدیری قانون یک شخص دیگری، چون امور امر قراردادی، او قانون قراردادی یه واضح جداگانه از عاملهای اجرا داره، عامل اجرا یه چیز است، قانون به یک چیز وضع کرده است روی قرارداد، این قانون اجرا میکنه. در طبیعت قوانینی هست بدون شک قوانینی، اما اگر کسی خیال بکند قانون یک واضع جداگانه ای از خالق این مجریان داره، این حرف هر که درست میشه. قانون به این مجریان که همون اجزای طبیعت هستن همه یک چیز است، یعنی این جزء طبیعت همون خاصیت ذاتی که در عدل خاصیتش کرچه که اون خاصیت را در یک نظم معینی اجرا میکند، یه همون قانونش است. ما هرگز این دور حساب نمی کنیم، یکی این که بگیم که آقا خالق این موجودات چیست، یکی دوم واضع قوانینی که بر موجودات حکومت می کند چیست، که انهو یک بار مخلوقات موجودات را خلق کردن، بار دوم برای اینها قوانینی وضع کردن، به این قوانین رو به اینها تحمیل کردن. نه اینجور نیست، یک جلد اصطلاح فلسفی بیشتر وجود ندارن، همون خلقت وجود این مخلوقات این وضع قوانین است و وضع قوانین این خلقت این ها. بنابراین دو حساب در کار. حرف آخر شما گفتید که میخواستید توحید را به یه بیان تأیید کنید، چگونه یه بشر کوچک در شعور و نظم چیز هست وقت میخواد دیگه در عالم بزرگ نیست. خب البته تأیید است که حالا بعد نیست برد
وقت تمام لاله آقای محترم. یه سوال کوچیک دارم.
آقای کوچیکه بگید. بله آقای محترم. بفرمایید
آقای
محترم. خیلی
ممنون.
مطلب من اینه که دوباره شده بود. من لحظه می‌گذارم. من در جا دوباره شک تکرار می‌کردم. گفتم که صبح در نهضت جواد و اون خیلی لحظه می‌گذارم. خب فکر می‌کنم می‌شه. حالا اینکه اصل کتاب بحث در اینه اسم چطور راه توی شده است، راه توی شده به این معنی راهی که اندیانشون دادن از درد و خبرم و راهی که بشر پا به پای خودش در این راه رفت. و میخواییم ببینیم که بشر تا چه اندازه تونسته راهی که انبیا بهش نشون میدن بره جلو با پای خودش. بحث در این که اثبات بکنیم توحید رو و راه های اثبات توحید رو پیدا بکنیم. بحث در این که بیاییم اثبات بکنیم عبادات رو و راه اثبات عبادات رو یا اثبات معماد رو بحث در این رو. انبیا سه تا نکته داشتن، سه مطلب داشتن، سه اصل داشتن. خدا و عبادات هست، سه عملی در اجتماع و ما در این سه تا بحث میکنیم. بحث اولش را که موضوع عباداتش که اصلا بگه بشر پا به پای خودش از طریق علمی بدون اینکه انبیا بهش تحمیلی کرده باشن الان متوجه میشه مثلا خیلی از موارد عبادی اسلام خصوصا سازگار رو بکنه از طریق علمی. بحث مالش البته یه بحث است خیلی مفصل که من روش هستم، اما بحث توحید، بحث توحید همون حرفی است که شما میزنید. بشر تا اون حدش که نظمی رو قائل بشه، یعنی علما دانشمندان اون حدی که نظمی در جهان موجوده در اونجا رسیدن، این هم حرفی شما زدید. علم هرچی پیشرفت میکنه میره جلو، موضوع نظم رو تسهیل و تایید و تاکید میکنه.
کدام
نظم؟ نظمی که در خلقت موجوده، نظمی که بین عنصرها و المانهای مختلف موجودات، نه نظمی که علت و معلول باشه، نظمی که بین این عنصر با عنصر دیگه موجوده، ارتباطی که بین
اینو بعد یعنی شما میگید این کتاب
نظم میگه، نظم تو کتاب گرفتید اینو میگه اون چیزی که من بفهمم اینا یه زمین
با شما یه سری دیگه بخونید
باشه چیزی که ارزش خونده خوب نظر کردید اصلا
خب لذت بود
شما علاقه
دارید با شما آدم لذت
قرار اینا علاقه
دارید شما هم دارید
همون موقعی که شما صحبت میکردید من خوش میدم پس خوش بگید هر که شد میگه پس منابر این
ما اطلبات میتونیم
نه 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 اگر مجبوره نه من عکس رو هم در این مقابل منده در صحبت در چیز رو در نسبت شد بازرگان نمیسی یه دی اصلا مجلوب حتی در قیاب شما یه مطلب پیش اومده بود این مطلب بنده همون بانی کردن رو بودم باید حتما شما روش نگاه کنیم حتی تا این اندازه
بنده اخلاقا
خوب
شما
اجازه بدید
یک بار دیگر من دلم میخواد رو مطالعه کنید
من تموم بشه بعد
دیگه
با مطالعه شما تموم بکنید
پس
من برای آقایون دیگه میگم